قلمرو. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان برنامه قلمرو. همونطور که با ما یار همراه بودید در برنامه‌های قبل، می‌دونید که در این برنامه ما به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم جغرافیا در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم صحبت می‌کنیم در گوشه و کنار جهان. مهمان عزیز و ارجمند برنامه امروز قلمرو همچنان آقای دکتر سید حامد نصابه هستند. من به ایشون سلام میگم. خوش آمدید آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله فاطر السماوات و الارض. به نام دانشمند واضع پراکندگی ها عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و شنوندگان عزیز. و همین مقدمه برنامه یک گریزی میزنیم به یکی از انواع پراکندگی ها. بله. و اون هم ابرها هستند.
بسیار عالی، مناسبت هم داره در خدمتون هست.
بله، ابرها از جمله معجزات این دانشمند بی همتا هستند که در اوج هماهنگی با سایر پدیده ها اینها رو به وجود آورده. این خالق بزرگ و عظیم و عرض کنم خدمت شما نشانه های عظمتش و عرض کنم از معجزات علمی در واقع در این خصوص در قرآن کریم رو میشه در سوره نور آیه 43 دید که مراحل شکل گیری ابرها رو قرنها قبل از این که دانشمندان فعلی اینها رو بخوان شرح و توضیح بدن بیان کرده. مخصوصا مبحث تراکم ذیل واژه قرآنی رکام که میشه اینو در فرهنگ واژه ها ریشیابی کرد. خب و اما بریم سراغ مبحث برنامه در واقع جغرافی قلمرو و
بسیار
جادی ابریشم.
آیه دکتر، اگر اشکالی نداشته باشه در این برنامه بریم سراغ اجمالی از اون چه در چند برنامه راجع به این نظریات گفتیم. نه. با توجه به اتفاقات اخیر و که خیلی مرتبط هستش با سیاست‌های داخلی ما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش. خب عرض کنم که جغرافیا شاید خیلی ها فکر کنن که یک علم توصیفی هست بیشتر.
بله.
یعنی میپردازه به توصیف مکانها و پدیده‌ها و پراکندگی‌ها و از این جهت شاید در نزد عده‌ای از کسانی که طرفدار علوم رقومی و محاسبه‌ای هستند.
بله.
جغرافیا خیلی به چشم نیاد، اما باید حالا این در واقع باور نادرست رو تصحیح کنیم اینجا که جغرافیا از قدیم یک علم رقومی بوده.
بله.
و هرچه بیشتر میگذره بر میزان محاسبات و دقت محاسباتش افزوده میشه.
درست.
حالا مثال میزنیم، نگاه کنید ما در دنیای قدیم عرض کنم خدمت شما بحث محاسبه زاویه تابش خورشید یا فرض بفرمایید در قرون گذشته مخصوصا در اوایل خلافت اسلامی بحث محاسبه عرض کنم خدمت شما نصف و نهارات و مدارات و اینها رو.
بله.
شاهد هستیم که همه ذیل علم جغرافیا اینا تعریف می شدن اون زمان. الان یه گرایش هایی یا یه مشتقاتی از جغرافیا هستن مثل نقشه برداری یا عرض کنم خدمت شما محاسبات دیگه، اما اون زمان همگی اینا ذیل علم جغرافیا تعریف می شدن و دانشمندان جغرافیدان معروف در یونان در مناطق مختلف اسلامی بعد از ظهور اسلام.
بله.
در واقع اقدام میکردن به محاسبه.
درسته.
در خیلی از موارد و مثلا ما مکتب حجاز رو داریم، مکتب عراق رو داریم که مثلا مثل الان که گرینویچ مبدا مختصات هست در نقشه‌های. بله. فعلی جهان.
بله.
متاسفانه ما اون زمان مکه رو مبدا مختصات داشتیم یا کوفه یا بغداد رو مبدا مختصات داشتیم یا عرض کنم خدمت شما جاهای مختلفی رو در واقع پادشاهان یا ملوک اسلامی بعد از ظهور اسلام به عنوان مبدا مختصات قرار میدادن و دانشمندان و جغرافی دانانی رو وامی داشتن که جهان رو از اون نقطه به عنوان نقطه صفر شرق و غرب شما محاسبه کنن.
بله.
حالا در امر عرض کنم ارزیابی پدیده‌ها و مسائل ژئوپلیتیک هم یکی از چیزهایی که مهم هست اینه که ما این همه حرف زدیم در خصوص سابقه تاریخی تمدنی عرض کنم خدمت شما، نظریات ژئوپلیتیک در ماه‌های گذشته، سال قبل، خب این هم حرف زدیم و رسیدیم به بحث جاده ابریشم. حالا می‌خوایم در واقع این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که همه اینها قابل تحلیل هستند و حتی قابل عددی و رقمی کردن، یعنی درسته. تمام این تحلیل ها رو میشه رقومی کرد و ازش خروجی گرفت. مثلا ممکنه یه نفر بگه که در بحث برجام یا در بحث مثلا سازمان تجارت جهانی یا در بحث هم جاده ابریشم و رشته مروارید ما چه خروجی هایی میتونیم مشخصا بگیریم یا مثلا چه داده هایی رو میتونیم در نظر بگیریم برای تحلیل. حالا اینا رو من بیشتر باز میکنم. نگاه کنید، ما میتونیم بحث جاده ابریشم رو از چند منظر بهش نگاه کنیم. اول از منظر تاریخی، بعد از منظر عرض کنم جغرافیایی، که خود جغرافیا هم در واقع بخش های مختلف داره. در بخش های مختلف جغرافیا مثل ژئوپلیتیک، جغرافیا سیاسی و اقلیم و جغرافیا فرهنگی و جغرافیا اقتصادی و کلا مباحث ژئوپلینومی میشه بهش پرداخت و اینو محاسبه کرد. خب عرض کنم یعنی فوایدش رو، سود و ضررش رو برای کشور میشه محاسبه کرد.
درست.
برای هر کشوری. عرض کنم که از منظر امور نظامی، از منظر امور امنیتی، از منظر امور فرهنگی و از جهات مختلف این قابل ارزیابی هست. حالا ما اگه بخوایم خیلی خلاصه در همین بخش اول برنامه یه جنبندی بدیم که شنونده که همین الان گوشی در واقع تلفنشو فعال کرده یا اپلیکیشن گوشیشو فعال کرده و داره از طریق ایران صدا صدای ما رو گوش میکنه، این رو متوجه بشه که جاده ابریشم چه مقدار برای ما در واقع نکات مثبت به همراه داره، چه مقدار نکات منفی.
بله.
نگاه کنید، از منظر تاریخی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که جنگهایی که اتفاق افتاده، مخاصماتی که اتفاق افتاده بین ایران و کشورهای شرقیش و بین ایران و کشورهای غربیش،
درسته،
در واقع چه سمت و سویی داشته. مثلا ما مثال میزنیم، در حدود دو قرن و خورده تسلط هخامنشیان بر فلات ایران و فضاهای حیاتی اطرافش، وقتی میگیم فضاهای حیاتی ممکنه فضای حیاتی ایران در دوره هخامنشیان تا شمال آفریقا هم بره.
بله.
ممکنه تا رود دانوب در قلب اروپا هم بره. اینا رو ما عرض کنم تا شرق اروپا هم بره. اینها رو عرض کنم خدمت شما که باید در نظر بگیریم. خب بله. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در زمان هخامنشیان از 26 جنگی که اینها داشتن با کشورهای مجاور، 21 جنگش با نواحی غربی بوده.
درسته.
و در واقع 5 جنگ با نواحی شرقی، که اونم مربوط میشه به شبه قاره هند و همین نواحی شمال شرقی ما در واقع بیشتر، و هیچ وقت سابقه جنگ با چین رو ما در کارنامه بلدش. خودمون نداریم. بلد. و چین هم در سابقه خودش جنگ با ما رو نداره. بله، هم کشور ایران و هم کشور چین هر دو مورد هجوم مغول واقع شدن و تبدیل شدن به یک کشور یک پارچه تحت سلطنت قوبیلای خان، که اون حالا بحث جدان، ولی هر دو مورد هجوم واقع شدن و اصلا دیوار چین برای دفاع در برابر اقوام مغول بود که ساخته شد، ولی ایران و چین با هم جنگی نداشتن. خب عرض کنم خدمت شما که از معروف ترین جنگ های بین المللی در تاریخ جهان، که دیگه تقریبا خیلی از در واقع تاریخ نویسان قدیم و جدید بهش اذعان دارن، از مهمترینشون میشه از جنگ های 7 قرنی ایران و روم نام برد.
بله.
7 قرن ایران و روم، از بعد از هخامنشیان، از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان داشتن میجنگیدن. بعد جنگ های صلیبی، بعد جنگ جهانی اول و دوم که ایران تحت تاثیر و حمله غربی ها قرار گرفته و کودتاهایی که بعدش رخ داد و ماجراهای در واقع دیگری که در این حاشیه میشه بهش پرداخت.
درست.
از نظریات، توی جمله خلاصه کنم، از نظریات ژئوپلیتیک هم اگر ما 8 نظریه مطرح رو در نظر بگیریم، در قضیه جاده ابریشم اگه بخوایم اینو بررسی بکنیم، 6 تا نظریهش به ضرر ایران داره الان اعمال میشه در سطح جهانی و طرح جاده ابریشم و رشته مروارید داره اثرات منفی اون 6 نظری رو بر ایران کاهش میده به شدت.
بسیار عالی.
اینا رو باید در نظر بگیرید.
خیلی ممنونم جناب آقای نصابه. ما فرصتمون در بخش اول برنامه قلم رو به پایان رسید. بریم برگردیم مفصل‌تر راجع به این نظر، این که فرمودید که 6 تا نظریه از این نظریه برخلاف، یعنی به ضرر ایران داره تموم میشه.
بله.
ببینیم از چه نظر است.
بله.
با ما همراه باشید. <تص-> خوش آمدید به بخش دوم برنامه قلم رو. در بخش اول آقای دکتر نصاب اشاره کردن که از بین اون نظریاتی که ما در برنامه قبل اشاره کردیم بهش، که نظریات مطرحی هم مثلا در مباحث جغرافیایی، شش نظریه با منافع ملی ما در تضاد هستش. در بخش دوم میخوام اشاره بکنیم به این که ببینیم در بخش دوم جاده ابریشم، نظریه کمربند و رشته مروارید چه کمکی میتواند به ما و منافع ملی ما بکند.
بله، مشخصا از هشت نظریه مطرح در زمینه مسائل ژئوپلیتیک اسم بردیم.
بله،
این هشت تا نظریه بجز یکیش که توسط یک استاد ایرانی ارائه شده به نام سرزمین الهی،
بله،
و البته نیازمند تعمیق و عمق بخشی و کار هست، عرض کنم توسط دکتر ایرانی ارائه شده، به جز این یکی هفتاش توسط غربی ها یا کسانی که اون زمان در بلوک غرب در واقع تعریف می شدن مطرح شدن، و البته از این هفتا یه دونش هم توسط آقای دوسورسکی که اصالتا روس بوده مطرح شده. خب حالا بخوام این عرض بکنم خدمت شما که توی بحث عرض کنم مسائل ژئوپلیتیک، نظریه اول نظریه هارتلند آقای مکیندر هست.
بله،
که بحث از جزیره جهانی میکنه، اون خشکی بزرگ و رمز دستیابی به قدرت جهانی رو تسلط بر این خشکی اصلی زمین، حد فاصل مغولستان تا شرق اروپا تعریف میکنه و بقیه نواحی زمین هم مناطق حاشیه‌ای و پدافندی این تعریف میکنه، حتی قاره آمریکا و عرض کنم انگلیس و عرض کنم خدمت شما استرالیا و جای دیگه. خب حالا این هارتلند مکیندر اگر بخواد اجرا بشه، کما اینکه تا الان هم کشورهای متعددی سعی کردن اینو اجرا کنن و همین الان هم ناتو داره به سمت شرق که گسترش پیدا میکنه در بحث اوکراین به همین منظور هست، این هارتلند آی مکیندر یا قلب خشکی ها اگر اجرا بشه به ضرر ایران خواهد بود.
درست،
چون تمام نواحی شمالی ایران و شمال غربی و شمال شرقی ایران در اختیار نیروهای متخاصم قرار میگیره، نیروهایی که طی قرون گذشته عرض کردم از دوران باستان تا جنگ جهانی اول دوم و بعدش همچنان بر علیه ما در حال در واقع دشمنی و توطئه و جنگ بودن.
بله،
خب عرض کنم خدمت شما که هارتلند انرژی آی جفری کمپ اگر بخواد اجرا بشه به وسیله آمریکایی و انگلیسی ها، کما اینکه الان ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس به همین منظور مستقر هست در بحرین و این همه پایگاه در اطراف ایران، عرض کنم خدمت شما نه برای رضای خدا و مبارزه با تروریسمی که اونا میگن، بلکه برای دستیابی به این جزیره در واقع انرژی یا هارتلند انرژی هست.
بله،
این اگه اجرا بشه به ضرر ایران هست اگه توسط اونها اجرا بشه.
درست.
خب اگه ما بخوایم اینو بهش در واقع نگاه کنیم، بهش بپردازیم از من دیدگاه خودمون، بله ممکنه به نفع ما بشه، ولی اگر اونها بخوان بهش بپردازن کما اینکه الان بهش دارن میپردازن، خب این به ضرر ما هست.
بله.
تو بحث ریملند یا سواحل که توسط های اسپایکمن مطرح شده، قضیه کاملا به ضد ما هست. نیروهای دریاپایی غربی تمام قرون گذشته از 500 سال پیش به این ور دارن سواحل رو رصد میکنن، اشغال میکنن، مورد حمله قرار میدن، عرض کنم که با حضور خودشون ایجاد اختلاف میکنن در نواحی ساحلی و بحث تجزیه نواحی ساحلی رو از جنوب شرق آسیا تا شمال غرب آفریقا پی میگیرن.
بله،
این به ضرر ایران هست چون ایران هم سواحل زیادی داره مخصوصا در دریای عمان و خلیج فارس، و این باعث میشه که ایران ضرر بکنه اگه اونها این مبحث رو موفق بشن اجرا بکنن. اما رشته مروارید چین در واقع معکوس این قضیه هست.
درست.
و داره به ضد این جریان در واقع نظری آی اسپایکمن عمل میکنه، دقیقا پله پله بر علیه اون داره عمل میکنه و به نفع ما میشه اگر اجرا بشه.
درست.
برخورد تمدن‌های آی هانتینگتون که مطرح شده، عرض کنم خدمت شما کاملا تهاجمی هست و برخورد رو بین تمدن غربی و ایرانی مثل قرون سابق داره تعریف میکنه که نهایتا غرب و اسلام که هسته مرکزی کشورهای اسلامی هم نه الان بعد از انقلاب اسلامی، از قرن اول ایران و فلات ایران و پهنه ایران بوده از جهت علم، فناوری، فرهنگ و چیزهای دیگه و ترویج اسلام و تأمین نیروی رزمنده برای ممالک اسلامی مخصوصا در جنگهای صلیبی و موارد دیگه. خب این عرض کنم خدمت شما که این برخورد تمدن‌ها اگر بخواد به اون صورتی که غربی‌ها دارن ازش حرف میزنن رقم بخوره به ضرر ما خواهد بود.
بله.
اما بحث جاده ابریشم و رشته مروارید باعث نزدیکی تمدن‌ها میشه.
درست.
باعث گرایش تمدن، این به نفع ما هست.
بله.
خب عرض کنم خدمت شما که نظریه بحری ماهان که از دریا سالاران و فرماندهان نیروی دریایی آمریکا بود. خب این نظریه بحری که در کتاب قدرت دریایی ایشون مطرح میشه کاملا بر ضد منافع کشورهای شرقی و مخصوصا ایران هست.
بله.
چون تاکید داره بر این که تنگه ها رو باید در اختیار بگیرن، آبراه ها رو باید در اختیار بگیرن، بر اساس تنگه هرمز و اینا در اختیار میگیرن، از کنترل ما خارج میشه، جایی که میتونه مال ما باشه و ما ازش حتی عوارض دریافت کنیم اونا در اختیار میگیرن و برعکس میشه.
بله.
از ما باج میگیرن بابت امنیت فرمایشی که میخوان خودشون درش ایجاد بکنن، امنیتی که به نفع اوناست و به ضرر ما. خب عرض کنم خدمت شما که اگر که بخوایم فضای حیاتی ایران رو هم حساب کنیم از دوره هخامنشی تا الان، خب باب المندب هم جزء فضای حیاتی ما هست، در حالی که نظریه بحری ماهان داره به اونجا هم نگاه میکنه و اونجا رو میخواد در اختیار بگیره. خیلی جاها جزء فضای حیاتی ما محسوب میشن، مصب رود نیل، بخش شرقی دریای مدیترانه، اینا فضای حیاتی ما محسوب میشن و نظریه بحری ماهان داره اینو تحت شعاع قرار میده. اما اگر چین و ایران و روسیه موفق بشن که نظریه جاده ابریشم و کربن در رشته مروارید رو اجرا کنن، عکس این نظریه ماهان اتفاق میفته و این به نفع ما هست.
بله.
و عرض کنم خدمت شما از بین این نظریات یه دو تا نظریه هم هست که حالت در واقع سیال داره، نظریه فضای حیاتی و نظریه برتری هوایی.
بله.
نظریه فضای حیاتی آقای راتزل مطرح کرده، اینو اگه ما اجرا بکنیم خب حتما به نفع ما خواهد بود، مثل بقیه اون نظریات که الان عرض کردم، اما خیلی حالت تهاجمی نسبت ما نداره، مگه اینکه آمریکایی‌ها بخوان فضای حیاتیشون رو تو خلیج فارس تعریف کنن.
درسته.
که اینجا دیگه به ضد ما میشه.
بله.
و اگر ما بتونیم بحث کربند و جاده و رشته مروارید رو در واقع به صورت موفق مشترک با چین اجرا بکنیم، در واقع فضاهای حیاتی همدیگه رو تأمین خواهیم کرد.
بله.
یعنی چین و ایران و روسیه و کشورهای همپیمانشون در قاره‌های مختلف میتونن فضاهای حیاتی همدیگه رو تأمین کنن. این به نفع ایران میشه. و بحث برتری هوایی دوسورسکی هم یه حالت سیالی داره، قبلا بین شوروی و آمریکا تعریف میشد چون دو تا فقط قدرت موشکی. بله. مطرح بودن. الان ایران خودش یکی از قدرت‌های موشکی مطرح جهان هست و عرض کنم خدمت شما، شما میبینید که حتی اینها نگرانن که موشک های ایران به جنگ اوکراین هم برسه.
بله، بله.
و در اونجا هم نقش ایفا کنه. این نشون میده که ما واقعا تبدیل شدیم به یک قدرت موشکی، وگرنه اونا از این گفتگو نمیکردن، از این بحث نمیکردن. اینها باعث میشه که ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم که جاده ابریشم از دیدگاه های مختلف اگر اجرا بشه و اون بحث کمربند و جاده، هم راه آبیش و هم راه خشکیش و هم بحث رشته مروارید که در اختیار گرفتن بنادر هست، اگر به صورت موفق به وسیله چین، ایران، روسیه و بقیه کشورهای همپیمان اجرا بشه، تمام این توطئه‌هایی رو که بر اساس این نظریات ژئوپلیتیک بر علیه ما در جریان هست یا به طور کامل یا به طور مؤثر خنثی میکنه. و وجوه دیگه هم داره، مثل وجوه اقتصادی، وجوه نظامی امنیتی، فرهنگی، اینا رو باید بهش توجه کنیم. مثلا الان کشورهایی که به ضد جاده ابریشم یا رشته مروارید دارن موضع میگیرن، مثلا در قالب پیمان آکوس، اینها وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا اتفاقا کشورهایی هستند که توی دو قرن گذشته دائما به ایران جنگ تحمیل کردن، کودتا تحمیل کردن، در حالی که چین در کارنامه‌اش یک کودتا بر علیه ایران نداشته، یه جنگ حتی از قرون گذشته با ایران نداشته.
بله.
اینا رو باید در نظر بگیریم.
خیلی ممنونم جناب آقای نصابه. وقت برنامه امروز قلمرو در همین جا به پایان رسید. امیدوارم که برنامه امروز رو شنیده باشید و مورد پسندتون واقع شده باشد. به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در بخش دوم از برنامه در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که برنامه ها رضایت خاطر شما دوستان عزیز رو بر بیاره و شما بتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما هم بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. با این دو شماره میتونین در ارتباط باشید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
خدای متعال به برکت همت‌های شما و انگیزه‌های شما و تلاش شما و فداکاری‌هایی که در طول زمان در این وزارتخانه و در مجموعه اطلاعاتی انجام گرفته، کشور را، انقلاب را، نظام را تأیید کرده است، حفظ کرده است. بعد از این هم انشاءالله همینجور خواهد بود.
خیلی از زحمات که شما در این زمینه میکشید و هیچ کس نمیفهمه، یعنی نه فقط مردم کوچه و بازار نمیفهمن، زن بچه تونم نمیفهمن، حتی خیلی اوقات شما کارایی میکنید موفقتونم نمیفهمه شما این همه زحمت کشید.
وزارت محکم ایستاده است، تلاش کرده است، مجاهدت کرده است و کارهای بزرگی رو انجام داده.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
روز جمعه است، روز منتسب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. و در آستانه میلاد مبارک و خجسته حضرت موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ای موعود بی ادعا، بیا که جهان در پی شکفتن نام توست.
انتظار یعنی آماده باش، باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این بحث
سر باز به فرمانده، بسم الله ایران آماده.
آماده باش لشکرگان صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، را پیمایی و اجتماع بزرگ منتظران امام زمان ارواحنا فدا، جهت اعلام آماده باش و مبارزه با استکبار جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه، روز 14 شعبان ساعت 14 حرکت از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جنکران و اجتماع در مسجد مقدس جنکران ساعت 16، ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یا صاحب الزمان، جهان روشن به ماه و آفتاب است، جهان ما به دیدار تو روشن است. بیا تا تمام جوانهای دل مرده نگاهشان غزل شادابی و سرزندگی سردند.
چون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منیر
بیش از همه ما برای این طرحها و
لوایح مربوط به زنان کار میکرد، خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تاثیرگذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه های خانواده،
خیلی از کلاس هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودشو در مقابل خدا بده کار میدونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم، مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. برای اطلاعات جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.